یک پاراگراف بخون عبارت شو از اون بلحق و باید توضیح بدیم قول کفار ایشون. اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب علی الوجوب. آیا امر به معنی طلب دلالت و ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ اختلفوا. دلالت همون عبارت نقره ظهوره، جهتش هم دیگه باید دستون باشه. ما دلالت رو تابع اراده میدونیم، بحث گذشت قبل ها. اگر اراده بود قهرا ظهوره. آیا امر مرا طلب ظهور در وجود دارد یا ندارد؟ بحث اصولی بود دیگه، هست و نیست ظهور مورد بحث. فقیل اقوال رو بخواییم بسیارت سنایی ذکر کنیم. قول اول میگه بله ظهور دارد. قول دوم میگه مجمله، ظهوری ندارد. اونی که میگه ظهور دارد منشأ ظهور رو باز مختلف ذکر کردن. قول اول میگه وزن قیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی. اصلا از اول که میگیم امر یک از معانیش طلبه، طلب نگید، بگید وجوب، طلب الزامی، بخشی از طلب، نه طلب. یک. دو، وقیل للاعم منه من الطلب الندبی. این قیلم شد اقوال قول به اجماع که میگه ظهور نداره، مجمل وضع شده برای اعم از طلب ندبی و وجوبی، یعنی مشترک معنوی. اعم یعنی طلب، انسان یعنی حیوان ناطق. از کجا میخواهید بفهمید این انسان در جا انسانون یعنی زید قرینه میخواد؟ قرینه نباشه انسانون مجمل، نمیشه حمله بر زیدش کنید. امر یعنی طلب، حمله بر وجوبش نمیتونید بکنید. طلب وجوبی یک از افراد طلب، یکشم ند، هر کدوم بخواد مراد باشه قرینه میخواد. این قیل همشه اشتراک معنوی و از شده برای اعم از وجوب و از طلب ندبی، پس موضوعش طلبه. اینا افراد معنان، افراد یک معنا بخوان مراد باشن بالخصوص فردی دون فردی قرینه میخواد، میشه مجمل. قول سوم هم باز اجماله، منتها قائل به اشتراک لفظیه. میگه ماده هم دو بار وضع شده، دو معنا داره، یکی وجود یکی نه. نه افراد المعنا نیستن بلکه معانی هم. خب مشترک لفظیم باز هر معناش مراد باشه قرینه میخواد، نباشه مجمله. و غیر مشترک بین هما اشتراک لفظی، یا قبلی اشتراک معنی. این قیله دوم و سوم میشه اجماع. قیله اول مدعی ظهور، منشأ ظهور و وضع اعلام میکنه. و قیله غیر ذلک. غیر ذلک رو جوری که از خارج گفتیم دو قول دیگر رو گفتیم. دو قول دیگه هم اقواف صغریات قول به ظهور هم میگن ماده هم ظهور در وجود دارد. تا یک عده منشأ و ظهور رو انصراف میدونم که ماده هم ظهور در وجود دارد، اما علت ظهور انصرافه نه وضع، که مفصل بعدها انصراف رو میخونید. کلمه مثلا فقیه، مجتهد، اینا معنی لغویش معلومه. مجتهد کسی که اهل تلاشه، فقیه کسی داره فهم دقیقه. این برای یک ریاضیدان هم صادقه، برای فیزیکدان هم صادقه. اونجوری برای یک مجتهد در احکام شرعی هم صادقه. اما این کلمه اگر بگه اکرم فقیه هم انصراف داره به عالم به احکام شرعیه. این انصرافه غیر از تبادره. تبادر انسباق یک معناست به ذهن، انصراف انسباق یک سنف از معنای معلومه. معنا معلومه، یک سنفش میاد تو ذهن، این من انصراف. یا یک فردش میاد تو ذهن، این من انصراف. ادهی میگن معنای امر طلب، ولی این کلمه گفته میشه فردی از طلب، سنفی از طلب که طلب وجوبیه میاد تو ذهن. ظهور داره در اون منشأ انصراف. یک قولم میگه ظهور داره در وجوب، ولی منشأ عقله که این بالحق و این نفیه. بالحق و اندنا انه اون امر دالون علی الوجوب و ظاهرون فی الوجوب که ما ازا کان مجربدن و آریم ان قرینتن علی الاستحباب. بحث اونجاست دیگه، جایی قرینه وجود داشته باشه مراد وجوبه یا مراد استحبابه که از بحث خارجه. بحث در جایست که فقط بسته امر تو که بکزه. آیا یعنی اوجب تو علیه که ظهور در این داره؟ و احراز هاز از ظهور به هاز مقدار کافن. میگه اگر این ظهور محرز بود کفایت میکنه منشأش هرچی میخواد باشه باشه. احراز این ظهور به این مقدار کفایت میکنه در صحت استنباط وجوب از دلیلی که متضمن کلمه امر است و لا یحتاج الی اثبات منشأ هاذا الظهور. نیازی ندارد این ظهور به اثبات منشأش که آیا او وضع است یا شیء دیگری، شیء آخر، چه قرائن در مقابل وضع دیگه قرینه است. منتها قرینه آیا عقلیه است یا غیر عقلیه دو قسم میشه. لکن من ناحیت علمیت صرفه بحث میشه علمی صرف ولی ثمره عملی نداره. ظهور رو در وجوب که پذیرفتیم منشه هرچی مخواد باشه باشه باید به ظهور عمل کن. از ناحیه علمی صرف یحسن و انف همه منشه احاز ظهور او به ریشه ظهور رو بفرد. فقط قیله ان معنى الوجوب ماخوذ قيدا في الموضوع له لفظ امر. اینو خیلی دقت کنید، در این حال که آسان وانمود میکنه خودشو خیلی هم دقیقه. این قیله هم قول اوله، قول اول هم اول صفحه که قیله انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی. یعنی ادهی گفتن که وجوب عقد شده به عنوان یک قید در موضوع له لفظ امر. یعنی امر، ماده امر مساویست با طلب وجوبی. وجوبی میشه قید معنی امر، پس منشأ میشه وضع، منشأ ظهور وضعه. نور خیلی توجه کنید، عقد شده به عنوان یک قید در آنچه که وضع شده برای اون چیز لفظ امر، همون قیده اول. اما قیده دوم خیلی دقت بکنید، قیده میگه منشأش وضع نیست، عقد نشده است وجوب در موضوع الله لفظ امر، که امر همزه میمرا مساوی باشد با طلب الزامی، امر طلب. در هنگام وضع امر، ماده امر وضع شده برای طلب، اما در مقام استعمال وجوب چون مستعمرون فیه معخوزه، موضوعون لح اخص از مستعمرون فیه. ممکنه مستعمرون فیه موضوعون لح نباشه، اصد موضوعش حیوان دارنده است، اما مستعمرون فیش هم همیشه همونه، کوی رجل شجاعه. معنی امر طلب وجوبی نیست که قیله اول میگفت وجوب در موضوع لفظ شده. وجوب در مستعمرون فیه مأخوذه. خوب دقت کنید، یعنی مستعملین وقتی ماده امر رو به کار میبرند در خصوص طلب وجوبی به کارش میبرند، برای هنگام وضع واضع برای مطلق و طلب وضع کرد. این رو ازش تعبیر میکنن به انصراف. خوب دقت کنید، انسان چون حیوان ناطق، ولی وقتی انسان گفته میشه سفید پوست تو ذهن ما میاد، چون بیشتر با سفید پوست ها سر و کار داریم، ذهن سراغ این ذهن میره، ولی معنی انسان که این نیست. الان اگر گفته رأی تو انسانم، کسی اینجا بگه رأی تو انسانم، خب سفید پوست دید. انسان رو در سفید پوست بکار بوده، ولی معنی انسان فراتر از سفید پوست، معنی هم فراتر از وجوبه. ولی امر تو کبه کذا، این واژه وقتی به کار میره در طلب الزامی به کار میره، عقد شده به عنوان قید در آنچه که استعمال شده ماده هم در اون فعل مستعمل فیه، در اون چیز استعمال شده مدعی هم درون. این لم یکن مأخوذن فی الموضوع له، اگر در موضوع له اخذ نشده در مستعمل و فیه مأخوذن. این ازش تعبیر کنن به انصراف، لحظی که انصراف داره به یک شکل خاص تعبیر کنیم در موضوع له که مفهوم وسیع اهم از منصرف الیه به کار نرفته، در خصوص همون منصرف الیه به کار رفته. ایشون فهمد نه انصراف درسته نه وزن، نه قول به اجمال که خودش دو بخش داشت، هر چهار قول غلطه. حق اینه که ظهور هست، منشأ ظهور هم عقله، اما به چه بیان؟ اینجاش خیلی مشکله، دقت بکنید. ما اگر بخوایم وجوب را در موضوع له اخذ کنیم، یا حتی در مستعمل و فی، دور پیش میاد اگر بخواد وجوب از ماده امر و همچنین صیغه امر بحثش بعد هم مفصل تر میاد. اونجا هم اشاره میکنه که این بحث اساس به ماده نداره و صیغه امر هست. در مورد صیغه امر دو مشکل داریم. اینجا یک مشکل. وجوب اگر بخواد در موضوع له یا مستعمل فی امر اخذ بشه. پس این میاد سراغ خود این امر مستعمل در وجوب. ببینید اگر بخوایم وجوب را تو موضوع له یا تو مستعمل فی اخذ کنیم یعنی چی؟ یعنی میخوایم وجوب را به امر مولا گره بزنیم. وجوب را متوقف کنیم بر امر. که تا ماده امر نیامده این مستعمران فیه این موضوع له که وجوبن نیست وقت مهاد بیاد. خب وجوبی که از ناحیه امر بیاد حالا چه به عنوان موضوع له و چه مستعمران فیه و به چه دلیلی طاعت میخواد؟ به چه دلیل وجوب امتثال داره؟ شارع بگه به جای امر تو که به کزا بگه اوجب تو علی که کزا، از این سریع تر نمیشه دیگه. این اوجب تو از کجا وجوب داره اطاعتش؟ اگر شما وجوب را منشأش و لفظ بدانید باید یک لفظ دیگر بیاد که باز وجوب را برای این ثابت کنه. این ماده امری در وجوب به کار رفت بگه اون ماده هم که در وجوب به کار رفت وجوب اطاعت داره. بریم سراغ او از کجا؟ او که اومده وجوب را ثابت کنه برای این ماده امری که خورده بین قبلی. ادامه بدیم تسلسل میشه. برگردونیم به امر قبلی دور میشه. خوب دقت کنیم. اساسا وجوب نمیتونه مؤخر از امر باشه، مستعمل فی امر باشه. امر باید به کار بره در همون طلب. طلب رو شارع اعلان کنه، عقل برای این طلب حد معین میکنه. میگه طلب شارع که معلوم شد احراز شد تو حق ترک نداری. اگر خواستی ترک کنی مجوز میخواد. این حق ترک نداری اون طلب الزامی است. اینا رو اگر منتهی کنیم به عقل دیگه تسلسلی نیست، چون خود ما حاکم میشیم به وجوب امتثال این طلب. اگر بخواد وجوب امتثال اون طلب را که اون طلب رو میکنش وجوبی خود شارع بگه، خود اون امری که اومده وجوب رو بگه باز دلیل وجوب امتثال میخواد. دلیل دیگری بیاد او خودش باز دلیل وجوب امتثال میخواد. سوم بیاد او همینجور ادامه پیدا کنه تسلسل برگرده به امر اولی دوره. اوامر نواهی فقط میان طلب شارع را اثبات میکنن، احراز میکنن. حالا بعدا خواهیم گفت در سیق امر و نهی طلب غرض، در ماده امر و نهی طلب، در ماده هم طلب موضوع له نه غرض. طلب که احراز شد عقل به صحنه میاد. طلب محرز شارع لا ینبغی تر بود. حالا بحث حسن و عقلی میرسید اونجا به این بیان ذکر میشه که وجوب طاعت اوامر و نواهی نمیتونه عقلی باشه، نمیتونه شرعی باشه. این عقلی سر. اوامر و نواهی فقط میان طلبها رو بیان میکنن، چه موادشون چه سیغشون، از اون به بعدش به عهده خود ماست. شارع نیست که وجوب جعل میکنه، طلب جعل میکنه، اعلان میکنه. عقل ما خودش طلب رو هم بر وجوب میکنه. عقل میگه اگر طلب از شارع احراز شد تو حق ترک نداری، بخوای ترک کنی مجوز میخواد از خود اون طالب. بله اگر اصل طلب مشکوکه، اصل طلب اونجا عقل حاکم به براعته، اما در ظرف احراز طلب عقل حاکم به احتیاط. نمیگیم در ظرف شک که در اصل طلب قاعده احتیاط، گرچه ادیم چیصد میگن حق و طاعه رو تا اونجاها توسعه میدن، که اگر شک که در طلب هم داری باز باید احتیاط کنی. مشهور قائلن نه، شک که در اصل طلب مساویست به براعت، شک در حرمت، شک در وجوب مساویس با براعت. اما اگر اصل طلب معلومه نمیدونی آیا تحریمی است آیا ایجابی است، عقل میگه حق ترکشو نداری تا اینکه مجوز طایف ناهی خود شارع بیاد. منشأ الظهور میشه عقل. بذار جلسه قبل عرض کردیم صیغه هم که میگیم دال بر وجوبه، نه اینکه صیغه ظهور در وجوب داره بمان که صیغه امره. صیغه هم موضوع حکم عقل رو درست میکنه. عقل حکم لاینبغی المخالفت داره، لاینبغی ترک، در ظرف اثبات طلب فعل. یعنی حد طلب رو عقل تعیین میکنه، مگر اینکه خود شارع ترخیص کرده باشه در ترک، عقل از شرع جلو نمیفته. اونجایی که عقل حاکمه که شرع حاکم نباشه. اگر شرع حاکم بود عقل، اگر عقل دنبال شرعه. بله اگر شرع ساکته عقل بیاد تو صحنه، حکم به ممنوعیت ترک طلب، ممنوعیت انجام در موردی که طلب ترک صادر دید. منشأ ظهور عقله، حد لا یجوز ترک در کنار طلب از ناحیه عقل میاد، تعدد دال و مدلوله. اگر امر را، اگر وجوب را ترکیب بدانیم از طلب به اضافه منع من از ترک، طلبش شرعیه، منع من از ترکش عقلیه. تعدد دال یک بخش رو عقل فهمونده، شرع امر تو بود، یک بخش رو عقل، منع من از ترک رو عقل. قرار باشه موضوع له بشه وجوب، مستمر و فیه بشه وجوب، یعنی میخواد وجوب را در مستمر و فیه اخذ کنید، در موضوع له اخذ کنید، یعنی وجوب رو شرعی کنید. ممنوعیت ترک طلب رو شرعی کنید، ممنوعیت ترک طلب قابل شرعی شدن نیست، چون هر چی بخواد دلیل بیاد ممنوعیت ترک طلب اثبات کنه، خودش دلیل بر ممنوعیت ترک طلب میخواد و ها کذا میشه تسلسل یا دور. زباید برسانیمش به حکم عقل که خب تو بحث خسن و عقلی طرح میشه اطیع الله و اطیع الرسول، ارشاد به حکم عقل نمولوی.
این ما که نگفتیم که تنها دلیل است، ما نگفتیم که تنها دلیل اثبات وجوب لفظ کشم دوری از افراد شده. این لفظ شعاره که بسرمت بسرمت که من اینو از واجه و شما خواهم در تنکش راضی میتم. حالا از کجا من که بابا تنکش من به این طلب عدم ترک عمل بکنیم، اینو از دلیل عقل میتم، یعنی این از دلیل لفظی بس میشه به دلیل عقل، برای این دور تصور پیش نمیاد.
اگر میخوایم وجوب رو بیاریم در درون موضوع له و در درون مستعمل و فی، یعنی میخوایم کار رو تمام کنیم، اونجا بگیم شارع همه کار رو گفت، هم طلب رو ذکر کرد، هم حد طلب رو که وجود بود، ممنوعیت ترک. خود ممنوعیت ترک، ممنوعیت ترک داره؟
این ما از عقل میفهمیم ممنوعیت ترک رو چرا ما باید بهش گردن بذاریم از این جهت که عقل کفر
میکنه.
طلب اگر احراز شد، اگر طلب احراز شد، ممنوعیت ترک بیاد تو موضوع له که باز دوباره یک عقل ممنوعیت ترک دیگری بیاره، این برای چی؟ طلب تمام موضوع برای حکم عقل به ممنوعیت ترک. اگر جوانب امر رو در نظر بگیریم، یعنی مولا، مولای حقیقی، این که میگم عقل حاکم به وجوب طاعته، عقل حاکم به وجوب طاعت هر بی پدر مادری نیست که، نور خیلی باید دقت کنید. اگر میگن وجوب طاعت عقلیه، نه وجوب طاعت هر کسی، وجوب طاعت خدا و معصوم، این عقلیه. اگر جوانب امر رو در نظر بگیریم که کسی داره طلب میکنه که دنیا، آخرت، برزخ ما رو همه رو میبینه و بنا دنیا و آخرت و برزخ ما بر طبق این اعمال تنیده بشه، علم از چنین کسی اگر ابراز شد عقل که باید بدوی، عقل به زمین بگذاری نداری، مگر اینکه خود او گفته باشه میتونی درک کنی. در ظرف احراز او، احراز طلب او ممنوعیت ترک قطعیه. اگر جوانه به هم در نظر گرفته بشه دیگه بخوایم وجوبه انجام بگید من امنت ترک رو بیاریم در درون معنا قرار بدیم، این لغو صرف منشأ او عقل، عقل اگر موضوعش محقق بود حکمش قطعیه، تخصیص بر نمیذاره. اربعه اگر بود زوجیت هست، طلب معلوم من الشارع اگر بود لابدیت فعل هست، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یعنی اطیعوا اوامر الله و اوامر الرسول، البته در ظرف احراز اونا لابدیت طاعت به دنبال میاد قطعا.
دو تا مقام،
یک مقام بیان وجود است، یک مقام لابدیت اطاعت است، یکی بیان طلب، یکی لابدیت طاعت طلب.
لابدیت
اگر طلب زمینه شد به لابدیت طاعت، مجموعه میشه وجوب. وجوب یعنی طلبی که حقی که حق به زمین گذاشتنش رو نداری. میگیم جنس رو شرع میگه، فصل رو عقل میگه. میشه ارشاد، نگفتیم نمیشه، میشه ارشاد به حکم عقل. حتی الله و حتی رسول رو گفته. تو ارشاده.
یک کافری میاد بیان وجودی داره. مثلا یک طاغوت میاد میگه که از من اطاعت کن. من از بیان این طاغوت متوجه وجود میشم، ولی عقلم نمیگه که از اون اطاعت کنم، ولی بیان اون طاغوت وجوده.
اونجام به همین نحوه، اونجام اون چی که از بیان او در میاد طلب، اگر متعرض وجوب شده باشه در عرصه بر حکم هم گذاشته، پا گذاشته تو عرصه حکم هم. نمیگیم نمیتونه بگه آمر وجوب رو نمیتونه بگه، اما گفتش ارشاده. عبارتش ببینید، من حق و انه لیس قیدن فی الموضوع له ولا فی المستعمل فیه، بل منشأ هذا الظهور، ریشه این ظهور از ناحیه حکم عقل است، به وجوب طاعت آمر، به وجوب طاعت طالب. آمر تا آمری که میدونیم چجور آمری. فان الامر يستغل و يستغل رو میاره اشاره بحث مستغلات عقلی است. اساسا وجوب طاعت حرمت معصیت نمیتونه شرعی باشه، کبرای کلیش عقلیه. اینجا نمونه هاشه سوره چه؟ فان الامر يستغل بلزوم الانبعاث عن بحث المولا، از تحریک او باید حرکت کرد، این باید عقلیه. البته تحریک او باشد در ظرف شک که در اصل تحریک بله عقل قائل به قبح عقاب بلا بیانه براحت، اما در ظرف وجود بحث او طلب او عقل قائل به لزوم انبعاث، لزوم انبعاث ممنوعیت ترکه و انزجار از زجر مولا. اگر او طلب ترک کرد، عقل میگه لا یجوز و مخالفت، باید کنار بگذاریم، باید کنار بگذاریم که حرمت. قضاءً لحق المولویت و العبودیت، خاطر اقتضای قضاءً خاطر اقتضای حق مولویت و عبودیت که ازش تعبیر میکنن به حق و طاعه. حق و طاعه دائرش قطعا موارد احراز طلب رو میگیره. مازاد برو البته بحثه، امثال 600 بازم قائلا میگیره. امثال 600 وجوب طاعت رو حتی در موارد طلب احراز نشده، مشکوکه هم قائلا. تو برسیم اینجا فبه مجرد بعث المولا متا امثال مزفر و نائینی اینها میگن نه، بعث المولا باید احراز بشه، اگر نه برای اجاره میشه. به مجرد بعث مولا یعنی احراز طلب، یجد الامر انه لا بد للعبد من الطاعت. لا بد من الطاعت میشه ممنوعیت ترک، میشه فصل وجوب. اگر وجوب را یک ترکیبی بدانیم از طلب به اضافه منع من ترک، اون طلب شرعیه. در جایی ماده هم به کار رفته، من امنت ترکش عقلی یا صیغه هم. پس مجرد بعث مولا امر میابد این معنا را، شن این است لابد دلیل امر من طاعت و انبعاث. البته مولا هم یرخص فی ترک معمره به، تو وقت خود مولا ترخیص در ترک نکرده و الا اگر خودش گفته و لکه ان لا تفعلت امر نمیگه لابد هم تفعلت. ولم يرخص في ترك المأمور به ولم يعزم في مخالفة الأمر فليس المدلول للحظ الأمر إلا الطلب من العالي. همین مقدار متعالی به اون نحوه، همین در ماده امر هیچ دیگه عقص نشده، نه در مجملش نه در مستمر فیش. لكن الأمر هو الذي يلزم العبد بالانبعاث، الزام بر حرکت، الزام بر انجام، به تعبیر دیگه ممنوعیت ترک و مال عقله، میشه تعدد دال تعدد مدلول. دال دوتان امر شارع و عقل، مدلول هم طلب که مال امر شارع، ممنوعیت ترک که مال عقله. عقل اوست که ملزم میکند عبد را به انبعاث و واجب میکند بر او طاعت را، طاعت الامر مولا را. مولم یسرح مولا به ترخیص و یعنن به ترخیص. و علیه علیه میره سر دلیل بر مدعا، تا حالا که مدعا بود اما دلیل بخواد وجوب در موضوع له یا مستعمل فیه امر اخ بشه دوره، حتی نصب هم اینجور نصب هم بخواد در موضوع له امر اخذ بشه دوره. نصب رو باز باید بیان جدایی بیاد، دال جدایی بیاد. مبین او بشه لا یکون استعمال برایه فلا یکون استعمال ام. ببینید نتیجه عجیب میگیره، میگه اونجایی که گفته امر تو که به کذا و لکن لا تفعل، جایی گفته امر تو که به کذا بگیم لکن لا تفعل رو نبود. هر دو ماده امر تو در یک معنا بکار رفته، امر وجوبی امر نبی هر دو در طلب بکار رفتن. اون دید جواز ترک از ناحیه اون لکن لا تفعله، اون ممنوعیت ترک از ناحیه حکم عقله، نگه امر از خودش بیادی کارار کنه. استعمال امر در موارد نفس مغایر با استعمال امر در موارد وجوب از جهت معنای مستعمل فیه، من جهت المعنى المستعمل فیه اللفظو نیست. فلیس هو موضوعا للوجوب، امر وضع نشده برای وجوب. خوب دقت کنید، ای ولا للامر ولا موضوعا للامر من الوجوب و النفس، اینو اینجوری میگید مرا خونید. امر مرا کل واحدین بگیرید. مرا اشتراک لفظی. نه فقط برای وجوب، نه اشتراک لفظیه. ولا للکل واحد من الوجوب و النفل. الا الاعم اگر مراد اشتراک معنایی باشه که ایشون قائله. ایشون قائله که امر طلبه. این اعم رو باید کل واحدین بگید، اشتراک معنایی. چرا؟ لأن تعلیل اساسی اینجاست. لأن الوجوب و النفل لیسا من التقسیمات اللاحقه للمعنى المستعمل فی اللفظ، بل من التقسیمات اللاحقه للامر بعد استعماله فی معناه الموضوع له. اینو معناش از خارج گفتیم که اگر بخواد وجوب نفل در موضوع لحق بشه دوره. معنا رو عرض کردیم، اما این معنا رو از این جمله بخواید در بیارید یک 7-8 دقیقه وقت می‌خواد شما.